أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاستر تبیین قاعده بسیط الحقیقه بود، در اینکه واجب بسیط است و مرکب از دو حیثیت نیست در فصلهای قبل بیان شده بود. اما درباره قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء در کبرای این قاعده فرمودن چون حیثیت وجودی این حیثیت عدمی نیست، پس اگر چیزی دارای دو حیثیت بود یقیناً بسیط الحقیقه نخواهد بود، و اگر چیزی بسیط الحقیقه بود او کل اشیاء وجودی است و چیزی از او سلب نمی شود. پس بنابراین بسیط الحقیقه چیزی از آن سلب نمی شود و واجب بسیط الحقیقه است، پس چیزی از واجب سلب نمی شود. این بحث رو که مطرح کردن تفصیلا، الان این اشکال مطرح می شود که شما در این صغرا و کبرا گفتید به این که بسیط الحقیقه چیزی است که از آن بسیط الحقیقه چیزی از آن سلب نمی شود به صورت کبرا، و واجب الوجود بسیط الحقیقه است، پس چیزی از واجب سلب نمی شود. اشکال این است که صفات سلبی واجب چگونه توجیه می شود در مقابل صفات ثبوتی هم صفات سلبی هم هست، اینا چگونه توجیه می شود. خلاصه این که می فرمان صفات سلبیه حق تعالی در حقیقت سلب وجود و سلب کمال وجودی نیست، این هیچ یک از این صفات سلبیه وجودی یا کمال وجودی را از حق تعالی سلب نمی کند، بلکه سلب عدم است یا سلب امر عدمی است که سلب عدم و سلب امور عدمی برمیگردد به ثبوت وجود و امور وجودی. لذا الان این اشکال رو اینجا مطرح کردن. فإن قلت الیس للواجب تعالی صفات سلبیه ککونهی لیس به جسمن ولا به جوهرن ولا به عرضن ولا به کمن ولا به کیفن، مگر نه آن است که واجب الوجود صفات سلبیه درباره او مطرح است؟ الیس للواجب تعالی صفات سلبیه مثل این موارد؟ خب شما فرمودید که واجب الوجود چون بسیط الحقیقه است چیزی از واجب سلب نمیشه، این صفات سلبیه چگونه توجیه خواهد شد؟ که کونه تعالی لیس به جسمن ولا به جوهرن ولا به عرضن ولا به کمن ولا به کیفن و مانند اینا، که اونجا میفرمود نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق، این امور سلبیه. ایشون در مقام توجیه و جواب می‌فرمان قلنا به این که اینها تخصصاً خارج نه تخصیص باشد برای این عموم، صفات سلبیه‌ای که در بر حق تعالی است اینها تخصیص نیست، تخصصاً خارجه. قلنا کل ذالک این امور صفات سلبیه یرجع الی سلب الاعدام و النقائص، اینها سلب اعدام و سلب نقایص است از واجب، و سلب و سلب وجودون محمول امری عدمی است و اگر چنانچه این امر عدمی سلب شد، برگشت آن به ثبوت وجود است. و سلب و سلب وجودم و سلب و نقایص کمال وجود، اگر نقایصی از حق تعالی سلب می شود، خود این سلب در حقیقت کمال وجودی را برای او اثبات می کند. ولی یعلم ان هذه الماهیات الممکنه لیس لشیء منها وجود مطلق بل لکل منها وجود مقید و نعنی بالمطلقه ما لا یکون معه قید عدمیان و بالمقیده ما یقابله. حرف بعد رو که حالاشو مطرح میکنن، مطلب بعدی را ولی یعلم، به این که میفرمان هیچ یک از این ماهیت‌های امکانی وجود صرف ندارند، زیرا این ماهیت‌ها نمود وجودند و هر کدام به مقدار خود آن وجود را نشان می‌دهند و برای هر ماهیتی وجود خاص به خود اوست. ولی یعلم ان هذه الماهیات الممکنه لیس لشیء منها، از این ماهیات وجود مطلق، هیچ یک از این ماهیت های امکانی وجود صرف ندارن، وجود مطلق ندارن، بل لکل منها، برای هر یک از این ماهیت ها وجود مقید است، چون این ماهیت ها نمود وجودن و به مقدار خود اون وجود را نشون میدهن. بل لکل منها وجود مقید. خب این که الان میگیم برای هر یک از این ماهیات امکانی وجود مقید است و وجود مطلق نیست، این رو میخوام تعریف کنم. و نعنی بالمطلق، این که میگیم وجود مطلق اونیست که ما لا یکون و معه قید عدمیون، وجود مطلق اون وجودیست که برای او قید عدمی نباشد و الا قید وجودی که باعث تأکد وجود است. پس وجود مطلق اون وجودی است که با او قید عدمی او را همراهی نمی کند و وجود مقید هم ما یقابل او، وجود مقید اون وجودی است که با او اون قید عدمی هست. حالا این مطلب رو شون توضیح میدن، شروع بحثی است که ایشون مطرح میخونن که این بحث رو به مباحث مهمی الان پیش میکشن. پس الان در اینجا این حرف معلوم شد که ماهیات ممکنه اینها وجود مطلق ندارن و اینها وجود مقید دارن و منظور از وجود مطلق و مقید هم این توضیح و زاله. این که انک اذا حددت نوعا محصلا، ابتدا این بحث را در مباحث مفهومی مطرح می کنن، بعد این بحث را از این ره گذر به بحث‌های معرفتی منتقل می کنن. انک اذا حددت نوعا محصلا که ماهیت الانسان، مثلا اگر شما یک نوع محصلی را تعدید کردید، براش حد آوردی، انکه ازا حددت نوعا محصلا که ماهیت انسان، مثلا خب ماهیت انسان این یک نوع محصلی است، شما بیایید او را تعدید کنید، حد برای او بیارید. چجور تعدید کنید؟ به انهو حیوان و ناطق، یکید الانسان و ماهو، حدی که برای او میارید میفرمایید به انهو حیوان و ناطق. خب وقتی شما یک ماهیت محصلی رو تعدید میکنید، یک وقت است برای او حد تام میارید، یک وقت حد ناقص میارید. اون وقتی که میخوای براش حد تام بیارید قاعده چیه؟ میفرماد یجب و علیکه. اون وقتی که بخواید حد تام برای او بیارید، یجب و علیکه ان تغذر معانیه، معانی انسان رو، و تثبته و تقصد من قول کشاره لماهیتهی انهو لا یزید و علیه شیعان ولم یبق شیعان من معانی ذاتهی و اجزاء ماهیتهی الا وقد ذکر فی هذا القوم فی هذا القول الوجیز او غیر الوجیز. وقتی شما خواستید حد تام برای یک ماهیت مؤثری مثل انسان بیارید، معنای حد تام آن است که جامعه تمام مقدمات ذاتی و مانع تمام اغیار و بیگانه ها باشد. حد تام اینه دیگه. تعریف حد تام اینه که هم جامعه تمام مقدمات ذاتی و ماهیت باشه و هم مانع تمام اغیار و بیگانه ها باشد. نه چیزی از ذاتیات را فروگذار کرده باشید و نه جا برای نفوذ غیر گذاشته باشید. لذا یجب علیکه ان تغذر معانی او را و تثبته و تقصد من قول که شاره، که مقول اون شاره است که نسبت معرف و معرف برای ماهیت، به چگونه انه لا یزید و علیه شیئون، یعنی اون چه که معنای جامعیت مقدمات است، ولم یبق شیئون من معانی ذاتی، هم مانع اغیار و هم جامعه اون مقدمات ذاتی باشه. ولم یبق شیء من معانی ذاتی و اجزای ماهیتی، یعنی همین الا اینکه فقط اینا رو ذکر کرده باشید. حالا فی هذا القول یعنی چه؟ یعنی این حدی که شما آوردید، حالا فی هذا القول الوجیز او غیر الوجیز. این قول وجیز یعنی اگر شما بخواید تنها به جنس قریب و فصل قریب اکتفا کنید، مثلا در بر انسان میگید حیوان ناطق، این قول وجیز است که شما فقط به جنس قریب و فصل قریبش اکتفا میکنید. یا نه، اگر مبسوطاً میخواید بیارید فصول قریبه و بعیده رو همه رو میخواید ذکر کنید، بالاخره حالا در این قول وجیزتون یا قول غیر وجیزتون در حد تام باید تمام مقدمات ذاتی ذکر شده باشه و مانع از اغیار و بیگانه هم بوده باشه، و الا لم یکن هذا الحد حدا تاما له، برای این نوع محصل حد تام برای او نیست. این و الا یعنی اگر شما در این تعریفتون، در این حدتون، اون که به عنوان مقدمات ذاتی این ماهیت رو هم رو نیاورده باشید، یا راه نفوذ غیر رو هم نبسته باشید، این دیگه حد تام نیست. و الا لم یکن هذا الحد حدا تاما له، برای این نوع محصل، مثلا الان انسان رو مثال زده. پس بنابراین حد تام این است که نه مقوم فروگذار شده باشه و نه بیگانه راه پیدا کرده باشد. فیشترط فی ماهیت الانسان و حدهی ان لا یکون شیئا آخر غیر ما ذکر من الحیوان و الناطق. حالا در ماهیت انسان که ماهیت محصلهی است و حدی که برای انسان میارید اینه، فیشترط فی ماهیت انسان و حدی، این در حد انسان، این که ان لا یکون شیئا آخر غیر اون که ذکر شده من الحیوان و ناطق، که این دو در تعریف او باید باشه. حالا می فرماد فلو فرض ان فل وجود نوعا محصلا جامعا به حسب ماهیت. حالا فرض کنیم در عالم وجود ما یک نوع محصلی داشته باشیم، این جامعیت به حسب ماهیت داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی همه مقومهای انسان رو داراست و بعضی از چیزهای دیگر رو که انسان فاقد آن است اون را هم داراست. حالا ما یک نوع محصلی در خارج داریم که این گذشته از تحصل مفهومی تحصل خارجی هم داشته باشه. حالا بحث همطور پله پله دارن میارن بالا. فلو فرزه ان فی الوجوده، یعنی در دار وجود، در عالم وجود، ما فرض کنیم یک نوعی که این نوع محصل جامعا به حسب الماهیت، مع هذه المعان المذکوره فی ماهیت الانسان معانی اخرى، یعنی یه معانی دیگری هم باشه که عرض کردیم همه مقومهای انسانی را داراست، معذالک بعضی چیزهای دیگری که در انسان نیست را هم دارا باشه، کل فرسیت و الفلکیت و غیر ذالک، اینا را مثلا داشته باشه. لم یکن ذالک نوع انسان، دیگه این نوع دیگه انسان نخواهد بود، این نوع محصل دیگه انسان نیست. لم یکن ذلک نوع انسانا بل شیئا آخر اتم وجودا منه، این یک نوع دیگری است که نسبت به وجود انسان این تمام‌تر. خب الان در این حرفی که اینجا زدیم و انما اردنا به قولنا نوعا محصلا، منظور ما چیه نوع محصل در اینجا؟ و انما اردنا به قولنا نوعا محصلا، که میخوان الان بفرمان در این بیانشون بین نبات و نامی فرق است، بین جماد و جسم فرق است، اینها رو در اینجا الان باید لحاظ کرد. و انما اردنا به قولنا نوعا محصلا، منظور ما تحصل وجودی است نه فقط تحصل مفهومی. یعنی گذشته از اینکه این ماهیت تحصل مفهومی ذهنی دارد، تحصل وجودی هم دارد. این نوعا محصلا فقط تحصل مفهومی نیست. این که ما گفتیم اینجا نوعا محصلا، ما تحصل وجوده، ما تحصل وجوده لا ما تحصل حده و معناه، فقط منظور ما این است که این تحصل وجودی دارد نه اینکه فقط تحصل مفهومی داشته باشه. پس اگر یک ماهیتی صرفا تحصل مفهومی داشته باشه، یه وقت میبینیم ماهیت گذشته از این تحصل وجودی هم دارد. ما تحصل وجوده لا ما تحصل حده و معناه فقط. فإن الانواع الاضافیه کل حیوان مثلا او الجسم نامی مثلا، و این کان لکل منها حد تامون به حسب المفهوم الا انه لیس به حیث اذا اضیف الیه ذالک المعنا معنا آخر کمالیون لم یهمل علی المجموع اسم ذالک النوع الاضافی. می فرماد انواع اضافی را شما در نظر بگیرید، مثلا حیوان که نوعی اضافی است، بالاتر از او جسم نامی که نوع اضافی است تا برسه به نوع عالی. اینا نوع اضافی هم دیگه، هر کدوم چون بالاتر از اینا یه نوع دیگری هست. فَإِنَّ الْأَنْوَاعَ الْإِضَافِيَّةَ كَالْحَيْوَان مثلا که نوع اضافی است، اول جسم نامی که نوع اضافی است مثلا، وَإِنْ كَانَ لِكُلٍ مِنْهَا، از این انواع اضافی، حالا این دوتا رو مثال زد، این منها فرمود به لحاظ فرمود فَإِنَّ الْأَنْوَاعَ الْإِضَافِي جمع به لحاظ اصل مطلبه، ولی این دوتا رو مثال زد تو پرانتز فرمود. و این کان لکل، از این انواع اضافی حدون تامون به حسب المفهوم، خب معنایش مشخص است، هر یک از این حیوان جسم نامی اینا یه حد تام دارن به حسب مفهوم، همینها الا انه لیس به حیث اذا اضیف الا ذالک المعنا معنا آخر، و وقتی یک معنای دیگر به اینا اضافه بشوند، معنای دیگر کمالی، وقتی یک معنای دیگر کمالی بر اینها اضافه شد دیگه، لم یومن علل مجموع اسم ذالک النوع الاضافی، اگر بر حیوان یک معنای کمالی بالاتر از حد حیوانی اضافه شد دیگه، بعد از اضافه شدن اون معنای کمالی همون اسم حیوان که دیگه بهش نمیگن، یا اگر بر جسم نامی یک معنای کمالی بیشتر از حد خود حد مفهومی او به او اضافه شد دیگه، همون اسم جسم نامی که بهش نمیگن. و این کان لکل منها، و این کان لکل منها حد تامون به حسب المفهوم الا انه لیس به حیث، و اینجور نیست که اذا اضیف الى ذلک المعنا معنا آخر کمالیون دیگه لم یغمل علی المجموع. این مجموع یعنی چی؟ یعنی همون حد حیوانی خودش و اون معنای کمالی هم که بهش اضافه شده دیگه حمل نمی شود اسم ذلک النوع، نوع اضافی، بلکه حمل می شود اسم ذلک النوع اضافی به معناه، بلکه حمل می شود بر او چیزی غیر از او، گرچه تأصل مفهومی دارن ولی چون تأصل وجودی نداشتن، حالا اگر کمالات دیگری ذمیمه شد باز هم اون اسم بر اونا صادقه. لم یهمل علی المجموع اسم ذلک النوع الاضافی و معناه و لذا، یعنی حالا میخواد این و لحاظا، این و لحاظا الان میخواد بگه دلیل و نشانه این حرف ما اینه که اذا اضیف الی الجسم النامی الحساس یهمل علی المجموع الذی هو الحیوان الجسم النامی و کذا یهمل علی الانسان الحیوان، یعنی اون وقتی که بر اینها یک چیزی اضافه شد حالا حمل می شود بر او اون معنای دیگر، و لحاظا اذا اضیف الی الجسم النامی وقتی اضافه شد بر جسم نامی الحساس، الان یهمل علی المجموع که الذی هو الحیوان است الجسم النامی و کذا یهمل علی الانسان الحیوان، از این جهت هم میشه بر حیوان. و هذا بخلاف نبات، نبات به شرط لاست، نامی لا به شرطه. الان میخواد این بین لا به شرط بودن و به شرط لا بودن رو بفرماید. اگر یک مفهومی تحصل مفهومی داشت، یه ماهیتی تحصل مفهومی داشت، این لا به شرط، وقتی لا به شرط بود می شود بر اون معنایی رو افزود. اما اگر این به شرط لا بود دیگه مدارش بسته است، دیگه نمیشه چیزی بر اون اضافه کرد. و هازا به خلاف نبات، که نبات الان به شرط لاست، مدار بازی نداره چیزی بر او اضافه کنیم. از قد تمت نوعیت و وجودیه، وقتی که میگه نبات، این نوعیت وجودی او تمام است و تحصل یافته است. کما تمت ماهیت و حدیه، که ماهیت حدیه او هم تمام شده است. فاذن وجد نوع حیوانی که لم یغمل علیه نبات، الان شما یک نوع حیوانی دارید که دیگر حمل نمی شود بر اون نبات. بله، و این غمل علیه جسم نامی، اون چون لا به شرطه. و کذا لم یغمل علی النبات انه حجر، بر نبات دیگه حجر بودن یا معدن بودن حمل نمی شود. و کذا لم یغمل علی النبات انه حجر او معدن، بله و این غمل انه جسم ذو قوت حافظت لترکیب اینا در او هست. خب الان حرف چیه؟ می فرماد و کلامنا فی الوجود ناقص اذا تم، لا فی المعانی المطلقه اذا ضم الیها معنی آخر، بس در کمالات وجودی است نه در مفاهیم نوعی و ماهوی. این حرف را ما در مفاهیم نوعی و ماهوی زدیم که از این جهت که در بحث‌های مفهومی و ماهوی این حرف است، ما الان می‌خوایم همین حرف رو بیم در مرحله کمالات وجودی، که اگر یک وجودی مقید بود و کمالی بر او افزوده شد، بس را چگونه باید ارائه داد. و کلامنا فی الوجود ناقص، این فی الوجود ناقص، این بحث ما در مفاهیم نیست. اینی که مفاهیم رو گفتیم فقط ذهن آمادگی پیدا کنه که همین بحث رو در بحث‌های وجودی هم مطرح کنیم. و کلامنا فی الوجود ناقص اذا تم، لا فی المعانی المطلقه اذا ضم الیها معنی آخر، که در اینجور موارد الان مثال زدیم. فل اولو یعنی وجود ناقص اذا تم غیر و محمول علی شیء آخر فرض انه اتم وجودا منه، در آن وجود ناقص وقتی تمام شد، فل اولو غیر و محمول علی شیء آخر، هم بر چیز دیگر نمی شود که فرض شود انه اتم وجودا منه، این تمام است، این اتم از او، به خلاف ثانی که در معانی مطلق است، به خلاف ثانی که جنس المعمول علی نوعهی، که در این بحث الان گفتیم حمل می شود. این بحث رو که الان فرمود همینطور که عرض شد یک مقدمه است. میخوام بفرمان که در این جور از موارد که حمل می شود، حمل اولی و حمل شایع مطرح است، در بحث بسیط الحقیقه، اونجا که در اون قسم ترکیب ششم الان محل بحث که او بسیط الحقیقه است، یعنی ترکیب وجدان و فقدان را ندارد، اون کمالات مطلق و کمالات مقید، میخوام بفرمان اونجا دیگر حمل این کمالات بر اون وجود به نوع حمل اولی و حمل شایع نیست، اونجا به نوع حمل حقیقت و رقیقت است، که این رو الان مقدمه چیدن برای بیان حملی که در حکمت متعالیه مطرح است به عنوان حمل حقیقت و رقیقت، که این رقیقه بر اون حقیقت حمل می شود، که معنای بسیار مهمتر و رفیع‌تر از حمل مفهومی، حمل اولی و حمل شایع است. اینا در مسائل مفهومی است، اما در بحث وجودی دیگه اونجا حمل حقیقه و رقیقه مطرح است، که ایشون میخوان در سیل بس این رو بیان کنن. حالا در جلسه بعد انشالله اینم باز توضیح داده میشه، بس روشن‌تر میشه. و الحمدلله رب العالمین.